درسته، البته پرسش من در رابطه با رشته دامپزشکی بود بیشتر.
بله.
ولی خب شما به هر حال توضیح کافی رو دادید در رابطه با اینکه به هر حال دغدغه اصلیتون خود پزشکی بود، منتها حالا به خاطر شرایط خاص اون زمان و اینکه به هر حال می‌خواستین تهران تحصیلاتتون رو ادامه بدید، رشته دامپزشکی رو انتخاب کردید. ولی خب در ادامه راه ما ملاحظه می‌کنیم که شما تحصیلات عالی خودتون رو در رشته پزشکی ادامه دادید. فکر می‌کنم حتی پزشکی رو از ابتدا شروع کردید. یعنی زمانی که شما آمریکا رفتید ابتدا، یعنی از پایه شروع کردین، از همون دوره عمومی رو ابتدا گذروندید سپس رشته تخصصیتون رو در دستگاه گوارش. توضیح بفرمایید که وقتی که به آمریکا وارد شدی که فکر می‌کنم همون اوایل دهه 80 میلادی باشه، اوایل دهه 60 شمسی، ابتدا کدام دانشگاه رفتید و سپس به کجا رفتید؟
بله، یه توضیح کوچولویی راجع به سال گذشته که ممنونم ازتون که شما جمع‌بندیش کردید و آوردیدش در حقیقت در راهی که میبایست بره. داشتم راجع به ترس خودم از شروع رشته پزشکی میگفتم و درست میفرمایید، دوست داشتم همواره در پزشکی تحصیل کنم. در امریکا در وهله اول خب وحشت و گیجی از جامعه جدید، بعد خب به یک نوعی عدم ثبات مالی و همچنین ندانستن زبان، همه اینها ما رو وادار میکرد که برای یکی دو سالی برای اینکه اصلا واقعا با جامعه جدید آشنا بشیم مقداری ما گیج خوردیم و یه مقداری هم کارهای مختلف رو انجام دادیم که زندگیمون رو بتونیم به نحوی تثبیت بکنیم. بعد من اون زمان در تگزاس بودم و وارد دانشگاه هیوستون شدم، در هیوستون زندگی میکردم، وارد دانشگاه هیوستون شدم که اون دوره 4 سال اولیه‌ای که لازم هست گذراندنش در امریکا قبل از اینکه وارد دانشکده پزشکی بشیم رو، این رو من انجام بدم. در امریکا بهش میگن پریمت، یعنی پیش پزشکی، و رشته هایی که مربوط به پزشکی هست، فرض کنید بیولوژی یا بیوشیمی، این افراد این دوره رو تحت اون با میجر اصلیشون، با رشته اصلیشون رو به اصطلاح بیوشیمی قرار میدن یا بیولوژی قرار میدن، این دوره 4 ساله رو تموم میکنن، یک مدرک لیسانس میگیرند که بعد بتونن وارد دانشکده پزشکی بشن برای یک دوره 4 ساله. یعنی در امریکا حالت اینو داره که 8 ساله است، برخلاف اینکه در ایران ما وارد دانشکده پزشکی یا دامپزشکی میشدیم و ادامه میدادیم. بعد از اینکه این دانشگاه هیوستون رو من تموم کردم، نمیدونم حالا لازمه یا نه که اینجا یه پوزی هم به اصطلاح بدیم که من اون دوره 4 سال اولیه رو تقریبا میتونم بگم خب معدل اونجا معدل 4 بالاترین معدل بود دیگه، که مساوی هستش با معدل 100 یا معدل 20 خودمون. من تقریبا با معدلی بسیار نزدیک به 20 اون دانشگاه رو تموم کردم، با هایست آنر تموم کردم. و بعد ورود به دانشکده پزشکی خب خیلی سهل و آسان نیست در امریکا، و این رو هم باید بگم اون ترسی رو که من در اون سوال پاسخ به سوال شما بهش اشاره کرده بودم، شاید اینجام برام کار کرد که واقعا با خودم فکر میکردم آیا من میتونم وارد دانشکده پزشکی در اینجا بشم با تمام این سختی ها و میتونم ادامه بدم. من یک آدمی هستم که قرار تحصیل پزشکیم رو در زبان بیگانه انجام بدم، تحصیل پزشکی به خودی خود مشکل هست. و بعد من تنها بودم، تنها زندگی میکردم، هیچ گونه پشتوانه ای نداشتم، و خب همه این مسائل برام یک مقدار واقعا اون ترس رو دوباره شاید، و یا ترس ریشه ای که دلیل اینکه اینقدر روش تاکید میکنم، شاید این داستان زندگی من وقتی شنوندگان بشنون شاید برخی ها به خاطر ترسشون نرن دنبال اون چیزی که عشقشونه یا دوستش دارن و احساس بکنن که این معنا و هدف زندگیشونه، شاید این کمکشون بکنه که بدونن این ترس در همه ماها وجود داره. و فکر میکنم در بشر این ترس یک چیزیست که بسیار طبیعی است، نوع برخورد بهش و نهایتا مقابله بهش هست که فکر میکنم مسیر یک انسان رو از دیگری انسان دیگر متفاوت میکنه. همون موقع با خودم فکر میکردم خب من که اینجا با معدل بسیار عالی در دانشگاه هیوستون موفق شدم، میتونم برم و رشته پی اچ دی خودم رو دکترای خودم رو در رشته بیولوژی در همین دانشگاه، اینها هم با سر من رو قبول میکنن چون به هم کمک های مالی هم میدن به خاطر اینکه من اینجا خلاصه بهانه های ذهنی رو می آوردم با این همه. و یادم اون زمان ما در دانشگاه مشاورانی داشتیم که من رفتم و با یکی از این مشاوران که باز هم یادش گرامی که واقعا راه من رو روشن کرد، یکی از شمع‌هایی بود که در مسیر راه من قرار گرفت، باهاش صحبت کردم. به من گفت ببین تو پزشکی رو دوست داری، نترس و برو. و این برای من یک واقعا تلنگری شد که من برم و صحبت از ایشون کردم و این انتخاب این مسیر احساساتی شدم و موهای بدنم راز شد.
اسم این فرد چه کسی بود؟
حالی رو یادم میاد، اسم کوچکش حالی بود، مشاوری بود که بسیار بسیار مهربان بود. هالی گاردنر مشاور تو اونجا تو تمام، الان فکر کنم تو ایران همین گونه است دیگه، حالا دانشگاه رو نمیدونم ولی تو مدارس میدونم که مشاورانی دارن. اون مشاورا واقعا مشاوران بسیار مهربانی بودند که کمک میکردن به بچه‌ها که و تشخیص میدادند که اون گره ذهنی بچه‌ها چیه. یعنی ایشون میدونست که من دوست دارم پزشکیو ولی ترسی داره من رو نگه میداره، بنابراین این رو به من یادآوری کرد و من شروع کردم برای اون کنکور که بهش میگن امکت، شروع کردم به خوندن و به هر صورت نمره امکتمون اومد و مجموعه این مدارکی رو که داشتیم و میبایست نشون بدیم که اصلا ما چرا رشته پزشکی رو اصلا داریم انتخاب میکنیم. وقتی توی امریکا میخواین وارد دانشکده پزشکی بشید حتما باید بگید یا پدرم پزشک بوده یا خواهرم پزشکه و یا اینکه خودم فرض کنید با بیمارستان سر و کار داشتم و شاید این گذشته من که در حقیقت دانشکده دامپزشکی میرفتم و به هر صورت به یک شکلی با دارو درمان آشنا بودم، دانشکده پزشکی در مشهد میرفتم و خب علایق خانوادگی، همه این مجموعه و خواهرم سال گذشتهش وارد دانشکده پزشکی شده بود، همین خواهرم که الان در استنفورد در امریکا هست و این مجموعه رو به علاوه حالا کارهای کمک به کلینیک ها اینجا و اونجا به صورت عملی انجام داده بودم و نمرات بسیار درخشانم در دوره پریمد یا پیش از پزشکی و بالاخره شاید اون بلوغ نه فقط سنی که به هر صورت سن من زمانی که وارد دانشکده پزشکی در امریکا شدم به علت این تأخیرهایی که در تحصیلاتم یا وقفه‌هایی که در تحصیلاتم وجود داشت، شاید خود این بلوغ تحت تأثیر قرار میداد افرادی رو که ما میرفتیم و باهاشون مصاحبه میکردیم. یعنی اونها از دانشگاه‌های متفاوت که ما درخواست میکردیم برای اینکه وارد دانشکده پزشکیشون بشیم با ما مصاحبه هایی ترتیب میدادن و این مدارک ما رو نگاه میکردن و این مصاحبه حضوری رو هم میکردن که ببینن آیا ما شایسته رفتن به دانشکده پزشکی هستیم یا نه. شاید مثلا با 7 تا 8 تا دانشکده‌ای که من احساس میکردم قدرت دسترسی بهشون رو دارم در اون تگزاس من مصاحبه داشتم و جایی رو هم که میخواستم قبول شدم، پذیرفته شدم، University of Texas in Galveston UTMB که گلوستون یک جزیره کوچکی بود با روحی من بسیار سازگاری داشت که عاشق دریا هستم و عاشق طبیعت هستم و ما دانشکده پزشکی رفتیم و اونجا شروع کردیم. 4 سال در دانشکده پزشکی بودیم، باز هم بسیار سخت بود، تنها بودم، زبان بیگانه بود، دانشکده پزشکی بیگانه بود در امریکا، ولی خب به هر صورت به اتمام رسوندیمش با تمام چالش هایی که وجود داشت و زمان هایی که واقعا میگفتیم آیا میتونم آیا نمیتونم. به هر صورت خیلی بزرگشم نکنم داستان رو. Thank you.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زرین آذر از پزشکان برجسته کشورمون و از مروجان اصلاح الگوی تغذیه با هدف بالا بردن میزان تندرستی. از استادان برجسته‌ای که در این دوره داشتید، در دوره 4 ساله پزشکیتون، میتونید به چند نفر اشاره بکنید؟
استاد پاتولوژیم، دوباره آسیب شناسیم، بسیار همراه و همزبان با دانشجویان بود و ما خیلی راحت میتونستیم بریم به آفیسش، به قول معروف به دفترش، و هر اون چی رو که میخواستیم بیان بکنیم، ترسامون و ناراحتیامون رو. این استاد برای من خیلی جذابیت داشت، شخصیتش جوانتر هم بود و اینی که در آفیسش یا دفترش همواره باز به روی دانشجویان و اینقدر احساس صمیمیت با ما میکنه که ما هر گونه صحبتی رو میتونیم باهاش بکنیم، برای من خیلی جالب بود. و در لحظاتی که دچار تردید که نه، ولی دچار در حقیقت حس ناتوانی در درون، ایشون کمک میکرد. من البته فکر نمیکنم، نمیدونم، ولی به نظرم نمیاد که اگر در ایران من تحصیل پزشکی رو میکردم، شاید با این همه مسائل روانی که طی کردم روبرو میشدم، یا با این همه چالش های روانی. بیشتر فکر میکنم به خاطر اینکه در یک کشور بیگانه بودم و پشتوانه های خاصی نداشتم و خانواده ای نبود، زبانمون زبان بیگانه بود، مثل اینکه تو این جامعه من تازه میبایست خودم رو پیدا بکنم، شاید اینم بزرگترین چالش بود برای من. چون یادم میاد دوران دامپزشکی ما تو ایران اصلا واقعا برامون گل و بلبل بود، یعنی خیلی بهترین دوران شاید بتونم بگم زندگیم بود. دوران دانشکده پزشکی در امریکا دوران بسیار زیبایی برام بود، به خاطر اینکه در نهایت پزشک شدم و در نهایت تونستم این امکان رو اون جامعه برای من فراهم کرد. استاد دیگری داشتم، استاد مغز و اعصاب بود، ایشون هم بسیار پذیرا بود برای اینی که با دانشجویان صحبت کنه. یک چیزی رو در خاطر دارم که ایشون به من گفت، گفت ببین اگر من از تو سوالی رو میپرسم و تو جوابش رو نمیدونی، این تنها راه برای یادگیری هست، وقتی ندونی شرمنده نشو، باید ندانی تا بعد بری دنبالش و پیدا کنی که پاسخ چیست. من از اون به بعد یه احساس قدرت بیشتری کردم که وای من این همه مطالب رو نمیدارم، وای خب نمیدونم، برای همین توی دانشکده هستم که برام بخونم و یاد بگیرم.
خانم دکتر، اشاره کردید به دوران 4 سال آموزشیتون در دوران پزشکی، دوران عمومیتون، قبل از اینکه بورد تخصصیتون رو دریافت بکنید. آیا در این دوره شما رو ملزم می‌کردن که پایان نامه‌ای داشته باشید در دوره عمومی یا خیر؟
پایان نامه خیر. ما دوره عمومیمون به این شکل بود، یعنی دانشکده پزشکی 2 سال اول رو بیسیک ساینس بهش می‌گفتن، علوم پایه. علوم پایه رو که شامل فیزیولوژی، بیوشیمی هستش، آناتومی، اینها رو در کلاس درس می‌گذروندیم. از سال سوم وارد در حقیقت بیمارستان می‌شدیم به عنوان دانشجوی پزشکی سال سوم و سال چهارم، و ما اون موقع به ما یک بیمارانی رو تعیین می‌کردند که ما تحت نظر انترن یا تحت نظر رزیدنتمون، ما این بیمارا رو همراه رزیدنت یا انترن می‌دیدیم که یه جوری تمرین بکنیم. بعد که این تموم می‌شد، ما می‌بایست در، درست خاطرم نیست، 2 یا 3 مرحله امتحان میدادیم، امتحانی که این 4 ساله رو امتحان میکرد از ما، هم علوم پایه رو هم علوم کلینیکی رو که آموخته بودیم، و اگر در این امتحانات قبول میشدیم به همون مدرک پزشکیمون رو میدادن، پایان نامه پزشکی رو میدادن. بنابراین چیزی به عنوان تز نداشتیم، ولی این خودش، این امتحان فکر میکنم نقش تز رو بازی میکرد.
و چی شد که برای دوران در واقع تخصصیتون به سمت به صدا بیماری های داخلی گرایش پیدا کردید و بعد دستگاه گوارش و کبد؟
وارد دانشکده پزشکی که شدم، دلم میخواست روانشناسی بخونم، روانپزشکی رو ادامه بدم، ولی خب هرچی جلوتر رفتم احساس کردم اون حالت یک پزشک با گوشی پزشکیش که میره و قدرت برخورد و یا نگرش به بدن رو داره و به فیزیولوژی رو داره و میتونه با بیمارش این ارتباط مستقیم رو پیدا کنه با بدن بیمار. این برای من جذابیت داشت، بدن و کارکرد بدن بسیار برام جذابیت داشت، اگرچه کارکرد روح هم جذاب بود و شاید در این کار پزشکی که امروز میکنم بدون شک مسئله روان و مسئله روح و روان و افکار یک بیمار رو هم در ایجاد بیماریش یا بخش ناسالمی که در زندگیش بروز میکنه بسیار دخیل میدونم. بنابراین اینجا هم تونستم اون چیزی رو که دوست داشتم وارد قضیه بکنم. به هر صورت به نظرم میامد که یه پزشک داخلی، من اسمشو میذاشتم مادر تمام رشته های پزشکی، به خاطر اینی که ما همه چیز رو در مورد بدن یاد میگرفتیم به طور غیر تخصصیش، به طور یک پزشکی که حالا یک پزشک تخصص داخلی سر و کار داره با هم کبد، هم کلیه، هم دستگاه گوارش، هم به اصطلاح با مفاصل، هم با چشم، گوش، همه اعضای بدن رو در بر میگیره. بنابراین من فکر میکردم که این میتونه بعدن اگر من میخوام رشته تخصصیم دنبالش برم، باید در ابتدا این رشته رو دوست دارم که همه این چیزها رو یاد بگیرم و بعد برم رشته تخصصی یا فوق تخصصی رو انتخاب بکنم. که باز هم امروز این هم شاید این دیدی که از همون زمان هم داشتم امروز هم شاید خودش رو نشون بده واقعا در مدل درمانی من، و اون این هست که همه اجزای بدن، همه ارگانهای بدن، همه اعضای بدن، همه با هم دیگه دخیل هستن در ایجاد سلامتی، و این نیست که اگر کبد بیماره پس کلیه سالمه.
یعنی نگاه هولیستیک.
بله آفرین، کل نگر. بله بله، این شد انتخاب رشته داخلی برای تخصص.
و پایان نامتون در این دوره، در دوران تخصصی دقیقا رو چه بود؟
اونجا باز هم ما پایان نامه نداشتیم. بله
نداشتیم.
وقتی که این دوره رو طی کردیم یک برد داشتیم، برد تخصصی میبایس بدیم. حالا ما این برد تخصصی رو میتونستیم همون سالی که تمام کردیم این دوره رو بدیم، یا میتونستیم اگر میخوایم بریم رشته فوق تخصص بریم فوق تخصص رو انجام بدیم، بعد برگردیم و برد تخصصی داخلی رو انجام بدیم و بعد بریم برد فوق تخصص رو انجام بدیم. من رشته فوق تخصص دستگاه گوارش رو انتخاب کردم و هر دو بردم رو هم بعد از پایان فوق تخصصم، در ابتدا برد تخصصی رو دادم که باید موفق می شدی تا می تونستی برد فوق تخصص رو بدی، و بعد هم برد فوق تخصص رو ما دادیم و بعد شروع به کار کردیم.
دکتر، شما در ابتدای این گفتگو اشاره کردید به شیوه های آموزشی متعارف در دانشگاه های پزشکی به خصوص در آمریکا، که البته در ایران هم تقریبا به همین صورت داره پیاده میشه. این که به هر حال فراتر از تمام مسائل دیگر که ما به هر حال کسانی که کم و بیش با رشته های مرتبط با علوم تجربی و پزشکی آشنا هستند، کم و بیش باش آشنایی دارن، یک نکته که همیشه برای خود من جای سوال داشته، شما هم چون بهش اشاره کردید اینجا بازگو میکنم، این هستش که اصولاً گویی در اکثریت دانشگاه های پزشکی سرتاسر دنیا مقوله تغذیه یا در حاشیه هستش یا مفقود هست و جای خالی اون یا جای کمبود اون به شدت حس میشه. یعنی نه فقط در میان واحدهایی که تدریس میشه، بلکه به صورت عملی هم، به صورت عملی هم ما ملاحظه میکنیم که وقتی یک بیمار مراجعه میکنه به پزشک، پزشک در مورد همه چی صحبت میکنه غیر از شیوه تغذیه و البته مسائل مرتبط با اون.
درست.
شما که به هر حال از یک دوره به بعد بیشتر گرایش پیدا کردید به درمانگری با تغذیه طبیعی، علت این قضیه رو در چه چیز یا چه چیزهایی جستجو میکنید؟
نه، اینه که میفرمایید بسیار درسته. متاسفانه با وجود اینی که ما هزاران هزار مقاله، حالا از کتاب ها نام نبرم، صدها حداقل دکتر سرشناس، پزشک سرشناس در عرصه جهانی داریم که واقعا در هم اون مقالات و اون تحقیقات هم این پزشکان همه در پرکتیس خودشون، در تجربیات خودشون نشون دادن که چگونه تغذیه با مسئله سلامتی در ارتباط هست. اما متاسفانه کمبود بسیار شدیدی در این زمینه در دانشکده پزشکی وجود داره و متاسفانه عامه مردم از این مسئله با اطلاع نیست و عامه مردم پزشک رو یک در حقیقت اتوریتهی میدونه که در علم تغذیه هم اگر این فرد سوال تغذیه ای داشت باید بره از پزشکش بپرسه.
دقیقا.
و اگر پزشک هر چه که گفت از نظر تغذیه قابل قبوله، در صورتی که فقر این آموزش وجود داره. دلایلش من فکر میکنم شاید در دوره ای که تأکید فراوان بر مسئله دارو درمانی، یعنی درمان به واسطه داروها، در جامعه پزشکی این تأکید گذاشته شده و با پیدایش و غلبه نفوذ و اهمیت و نقش شرکت‌های دارویی در آموزش پزشکی و در مدارس پزشکی، هرچه که این نفوذ و این طرز تفکر که دارو باعث درمان هست هرچه این بیشتر و بیشتر شد، ما تکیه‌مون رو در جامعه علمی، جامعه درمانی گذاشتیم بر روی ایجاد داروهای جدید، شاید به دلیل اینکه سود و منافع مالی اونجاست. شما فکر کنید داروها به چه قیمتهایی فروخته میشه و حتی بعضی از داروها رو در امریکا بهش میگن پاتنت، یعنی به طور انحصاری شرکت‌های دارویی تا 10 سال پروانه تولیدش رو میگیرن و تقریبا به هر قیمتی که دلشون میخواد میتونن بفروشن. مسئله تغذیه مسئله بسیار ساده است. شما به بیمارتون میگید شما اگر تغذیت و روش زندگیت رو عوض بکنی میتونی سلامت بشی، خب یا حداقل در راه سلامتی حرکت بکنی. خب این نفعی از نظر مالی برای هیچ کس نداره جز برای اون بیمار. در نتیجه من فکر میکنم دلیل این موضوع که بر مسئله تغذیه در مدارس پزشکی یا در مدارس آموزشی، در آموزش پزشکی تکیه نمیشه، دلیل اصلیش واقعیت این هست نفوذ بیش از حد یا کنترل بیش از حد کمپانی‌های دارویی و نه فقط کمپانی‌های دارویی، شرکت‌هایی که تکنولوژی پزشکی رو، وسایل رو میسازن. ما امروزه فرض کنید برای اندوسکوپیمون یک مانیتور داریم، خود دستگاه اندوسکوپ رو داریم، آنژیوگرافی ها، سی تی اسکن ها، تمام اینها نیازمند تکنولوژی و صنعت بسیار پیشرفته‌ای هستند که خب سودهای هنگفت میرسونند به کمپانی های شرکت هایی که درگیر این کارخونه هایی که درگیر این ساختن این مسائل هستند، این دستگاه ها هستند و سودی که اینها میبرند سودهای واقعا میلیاردی است. بنابراین با توجه به اینکه شاید تا 100 سال پیش که مسئله دارو به این شکل در جامعه بشری گسترده نبود و درمان در حقیقت حتی اگر برگردیم به تاریخ پزشکی نگاه بکنیم، ما هیپوکرات رو داریم که یا بقراط حکیم که میگفت بگذارید غذای شما داروی شما باشد، و داروی شما غذای شما. ما ابن سینا رو داریم در فرهنگ خودمون که تکیه بر روش زندگی، بر مسائل درمانی، روان درمانی و بر مسئله تغذیه است. در صورتی که در 100 سال اخیر شاید بشه گفت از زمانی که آنتی بیوتیکا به وجود میان و بعد کم 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 ما کلن فلسفه پزشکیمون رو آنچه که درش ارجح میدونیم فلسفه رو تغییر میدیم به این که بیماری چیزیست که باید با دارو درمان بشه و باز هم باعث میشه این فلسفه که نفوذ اون کمپانی ها بیشتر بشه و یک پزشک عادی شاید هرگز از خودش سوال نکنه که آیا واقعا این کاری که من میکنم نادرسته؟ آیا راه دیگری برای درمان وجود داره؟ چون آنچه که بهش آموزش داده میشه در مدارس پزشکی همینه. و یا حتی در ادامه آموزش پزشکی، ما برای اینکه پروانه‌مون رو هر 2 سال یک بار، پروانه در حقیقت پرکتیس پزشکیمون رو بخوایم تمدید بکنیم، باید هر سال حدود 25 ساعت 25 واحد آموزش پزشکی ببینیم در رشته‌های خودمون. شما باور نمی‌کنید که ما وقتی به این مراکز میریم که این آموزش‌ها رو ببینیم، یک سالن وسیعی در وهله اول وجود داره که تمام این کمپانی‌های دارویی در ارتباط با اون رشته خاص دارن داروهاشون رو عرضه میکنن و برازنده ترین افراد نمایندگان اون کمپانی‌ها هستن که با پزشکان شروع میکنن صحبت کردن و به نوعی اینها رو قانع میکنن که این داروی جدیدی که ما عرضه کردیم پاسخ تمام مشکلات فلان عضو بیمار شما رو میده. در نتیجه ما فرصتی نداره، یک پزشک به طور عادی اگر خودش نخواسته باشه فرصتی نداره که بخواد و بره و واقعا فکر بکنه که آیا این روش درمانی روشی است که درست است و به نتیجه میرسه یا روش‌های دیگری وجود داره یا نه. میخوام شاید این پیام رو بدم یا این نتیجه گیری رو بکنم که شاید عدم تکیه بر مسئله آموزش تغذیه در مدارس پزشکی شاید یک پروژه باشه، نه چیزی که حالا فراموش شده. شاید سودهایی که از نظر اقتصادی وجود داره، برنامه‌هایی در این زمینه ریخته شده باشه بر مبنای اون مسائل اقتصادی.
خانم دکتر زرین آذر، بسیار از شما سپاسگزارم برای اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم از فرصتی که به من دادید. مرسی.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم دکتر زرین آذر، از متخصصان امراض داخلی و فوق تخصص دستگاه گوارش و کبد و از مروجان جدی اصلاح الگوهای تغذیه با هدف بالا بردن میزان تندرستی. صدا بردار این برنامه آقای روزبه رضوی‌نیا بودند و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.